بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و تسبیح بحث رو شروع کنیم. من رفیقم رهگشایم با بوکشا هستی منا. بحثی است که حدود دو سال هست پیگیری میکنیم. جلسه 69 هست با ضرورت برقراری رابطه مستمر، ساختمانه، استراتژیک و غیر تاکتیکی و مناسباتی و همگاهی با خدانشان. سه شنبه 22 تیر ماه رو سپری میکنیم و یک جلسه دیگه انشاءالله در تیر ماه داریم و مرداد تعطیل هست که انشاءالله جلسه بعد که اونجا بکنیم اعلام میکنیم. عنوان کلیه و زیر تیتر ثابت و اصلی و همچیبی جلسه تبعین ما هست رسیدیم به داشته های خدای منبع انرژی شماره 5 هست. در دو سال گذشته با همراهی جمع از منزل سرآغازی شروع کردیم، آمدیم جلو تا رسیدیم به وضعیت کنونی. میپذیریم هم که وضعیت کنونی هم ثابت نیست، جهان در گردش و حرکت، ما در مستدام حد خودمون در حال حرکت هستیم و این مسیری رو که پیش گرفتیم در حد توان ادامه میدیم. طبیعی هستش که ما به این منزل اکتفا نمیکنیم و مسیر ادامه خواهد داشت. دفعه قبل مطرح شد از خانه اول تا خانه ها، در جلسات اول به این رسیدیم که به اصطلاح مذهب که از بستر رفتن میاد راهیست برای پیمودن، راهیست برای آگاهانه سیر کردن، مسیری که ابراهیم در حقیقت بنیان گذاشت. طی سیرها بخشی از راه هست، تو راه هم طبیعتاً هم عشق مصرف میشه و هم انرژی، بحثی که چند هفته گذشته تعمیمش کرد. سیری که ما طی کردیم سیری بود که از بحران آغاز کردیم، آرام آرام داریم جلو میریم، ببینیم چگونه میتونیم که به طور جدی از این بحران که همه گیر هست و هم جامعه رو در بر گرفته و هم نیروهای روشنفکری و هم ما که جزی از نیروها هستیم، چطور میتونیم از این وضعیت انشالله خارج بشیم. دو سال قبل که بحثا رو آغاز کردیم شرایط ویژه‌ای بود و یک دو سه سالی از سال 84 به بعد فاصله گرفته بودیم. جامعه خمودگی و افسردگی رسیده بود، ما همه در درون حس می‌کردیم که مشکلی در حقیقت با خودمون داریم حمل می‌کنیم. این حس رو اومدیم عمومی کردیم، باز کردیم، مطرح کردیم و سعی کردیم که بعد از این حس به پیکاوی راه ببریم. اون پیکاوی نشون داد که وقتی از جامعه بزرگ حرکت کردیم، حاکمیت رو نظاری کردیم، جامعه کلان رو، نیروها رو، دانشگاه رو، نیروهای روشنفکری رو و همین جمع کوچیک خودمون که عموم به جمع 70-80 نفره بود، احساس عمومی بودش که به اصطلاح به یک بحرانی مبتلا شدیم و یکم که کنکاش کردیم از اون احساس به درکی رسیدیم. درک کردیم که اوضاعمون در حقیقت اوضاع روان و روغنکاری شده نیست. از درک رسیدیم به اصطلاح تشخیص. تشخیص دادیم که فعل و انفعالاتی در درون ما به وجود اومده که موجب شده رابطه‌مون با او و با هستی به اختلالی برسه. و وجه دیگه تشخیص این بودش که مشخص شد که فعال هستی نیستیم. پروژه تعریف نکردیم در این جهانی که موجودات غیر انسانی هم پروژه های اصول چون تعریف میکنن با تاریخ خودشون و پروژه شون جلو میان، ما مثلا در دستور کارمون پروژه تعریف شده ای نداریم و از سیرها باز موندیم و کار ما داریم میره و ما مثلا منفعل باقی هم. جلوتر که آمدیم بعد از چند هفته رسیدیم به ضرورت خروج از وضعیت. برای خروج از وضعیت هم نیازی به تجهیز داشتیم. تجهیز یعنی که وجهش همون حس و درک و تشخیص بود که تجهیز اصطلاح معرفتی بود. به این معرفت و شناسایی رسیدیم که وضعیتمون بحرانی و باید ازش خارج بشیم. اما این میزان از تجهیز کافی نبود برای خروج. برای خروج همچنان که سنت بشره و اون هم توصیه میکنه اسلوبی، متدی و روش، رسیدیم به ضرورت اتخاذ یک روش و اسلوب برای خروج از بحث. حالا به طور طبیعی همه اینها رو ما با توجه به اینکه هستی گردان، انسانم افتان و خیزانه، انسان از اول نه خدا براش فرش قرمز پهن کرد، نه خودش به اون فرش مخملینی که موقتا در فردوس اول براش پهن شده بود اکتفا کرد، خواست از سنگلاخ عبور کنه و خواست که در حقیقت تجربه پرمرارتی رو خودش از سر بگذرونه و بیاد و توی پروسه به ساخت و ساز برسه. این خیلی اهمیت داشت. لذا این مسیر، مسیر از به اصطلاح فرش مخملین آمدن به سنگلاخ، یک مسیر داوطلبانه است، دو آزمون خطایی هست و سر پرمرارت. مذهب رو هم اساسا ما اینطور می‌بینیم. تفاوت اصلی که به اصطلاح تعریف ما میتونه از مذهب با تعریف رسمی حاکمیت داشته باشه، تعریف رسمی حاکمیت وادادن و تندادن به یک مرجعی که ربطی به منبع هستی و منبع هستی نداره، پذیرفتن در حقیقت یک ولایتی که در کنه خودش میتونه به شرک بیانجامه. مسیر، مسیر ساده، مسیر تکلیفه، یعنی خودت رو و موجودیتت رو و ظرفیتات رو بسپوری دست یک منبعی که معلومیست اتصالش به کجاست و بعدا خودت رو راحت کنی. تکلیف است، این چنین گفت، اون چنان گفت، ولی این مسیر، مسیر تکلیفی نیست. بشر هم یک موجود تکلیفی نبوده. اگه موجود در حقیقت تکلیفی بود، موجود تمکینی بود، خب تو همون فردوس اول مونده بود، بنا نبود حبوطی صورت بگیره و ایسه ای رو بره. لذا تلقی ما این استش که راه بشر پرمرارته، راه مذهب هم پرمرارته، راهی نیست که از تکلیف بگذره، راهی هستش که از در حقیقت نسبت دوری و نزدیکی ما با مبدع اصلی هستی میگذره، نه با هیچ مبدع دیگه. این که طبیعتا مذهب هم مثل در حقیقت مسیر خود هستی پرمرارته و به اصطلاح مایه گذاران است. این مسیری به اصطلاح معرفت شناسی هم که ما داریم پی میکنیم در حد خودمون بخشی از همین راهی هستش که بهش اعتقاد داریم و نه راه تکلیفی نیست، راه پژوهشیه. منتها به حقیقتی که بعد از پژوهش میرسیم دیگه پایبندی و اون دستمایه ما میشه و باهاش نمیشه در حقیقت بازی کرد و شوخی کرد. جلوتر که آمدیم رسیدیم به اصطلاح ضرورت ساخت و ساز، به نسبتی که انسان از بحران و از اصطلاح اختلالی که درش قرار داره خارج میشه، میرسه به یک مسیری که از توش تولید بیرون میاد و ساخت و ساز. این ساخت و ساز و تولید هم طبیعتاً بخشی از راه و گونه ای از همین مصرف انرژی که داریم بحثش رو میکنیم. برای رسیدن به اون اسلوب یا روش و متدی که بخوایم از بحران خارج شیم، گزینه های پیش روی ما بود، بهره گیری هایی بکنیم از آنچه که آماده است، فراروی ماست، فراوری هایی صورت بدیم از آنچه که آماده است، خودمونم تولید بکنیم و نهایتا ترکیب. ما سعی کردیم که هم از امکان آماده ها استفاده کنیم، یعنی روند بهره گیری رو طی بکنیم، هم روی اون مواد و مصالح آماده فراوری هایی در حد فهم خودمون صورت بدیم، نهایتاً خودمونم به جریه تولید بپیوندیم و از آماده هایی که برای ما گذاشته شده و ما سعی کردیم فراوریش کنیم و با تولید خودمون برسیم به یک ترکیبی، اینا رو میکسش کنیم و نهایتاً به یک چارچوب رهایی بخشی برسیم. توضیح این هستش که در سرفصل بهره‌گیری ها ما از توصیه های او در اون 60 صفحه استفاده کردیم و از تجربه بشر سعی کردیم با همین لکولک و با همه کاستی های خودمون یه فراوری های حد اقل یه توصیه های او بکنیم. او هم انتظار نداره که آنچه را که سرمشق میده ما تکلیفی اجرا کنیم. همین که به اصطلاح تصریح میکنه بدترین جنبندگان جنبندگانی هستن که کر و کور روی آیات میفتن، توصیه های او هم یک نشانه است برای عبور از وضعیت. او انتظار داره با توصیه هاش هم برخورد فعال بکنه. یه جا با حضرت محمد اینطور برخورد میکنه: اگر تردید داری از پژوهشگران و از راسخون بپرس، کسانی که در حقیقت به عمق حقیقت نفوذ دارن. این رسیدن حقیقت، رسیدن انسان به حقیقت، برای خدا اهمیت ویژه‌ای داره، حتی برای انبیاش که صاحب باری و رسالتی و به یک سطح بسیار برتر از به اصطلاح سطح عرفی جامعه به شناسایی و معرفتی رسیدن، مغازا به اونها میگه که راه پژوهش پیش بگیرید برای امور از تردید و تشکیک و وسواس ها. حالا ما هم طبیعتاً با این راهنمایی که خود او به ما میده میتوانیم روی گزاره هایی که سرمشقیه و به ما عطا کرده حداقل فراوری ها در حد فهم خودمون بکنیم. وجه دیگه بهره گیری، بهره و در حقیقت استفاده است ذخیره پسنداز نوع بشر هست، نوع بشری که پذیرفته از اون فرش مخملین فردوس اول بیاد پایین، در سنگلاخ حرکت کنه، کف پاش زخمی شه، دستش در اثر در حقیقت پروسه‌های لمس و استنباطی زبر بشه و خون بزنه بیرون. بشری که این رو پذیرفته تجاربش هم قابل اعتناست، همچنان که توصیه پروردگار بسیار قابل اعتناست و قابل صرف نظر کردن نیست و یک دستمایه و سرمایه مستمر و استراتژیک. تجارب بشر هم که توش سایه روشن و آزمون خطا و چه کنم و افتان و خیزان توش هست، طبیعتاً او هم دستمایه است. پس وقتی که ما از توصیه او بهره میگیریم، یعنی شناخت حد اکثری خالق و پروردگار تو توصیه هست، ما از او بهره میبریم، از تجربه بشر هم در حقیقت بهره گیری میکنیم، استفاده میکنیم، خودمون هم یه تولیدکی داریم. حالا آخر سر هم یه عمل به اصطلاح ترکیب و میکس انجام میشه که ببینیم که به کجا رسید. محصولی که ما از بهره گیری ها و فراوری ها و تولید ها و ترکیب ناشی از اون به اصطلاح حاصل کردیم، نیل به سرمشق ها بود. تو محصول ما دو تا سرمشقه، یکی میان دو مبنا سیر کنید که سرمشق اصلیه در حقیقت خدا برای انسان بحراندار و در اون بستای انسداد قرار گرفته است. عبور از بحران، گذر از انسداد هم توصیه ناشی از تجربه پرمرارت بشر. این دو تا سرمشق رو ما جمع کردیم، جمع جمعین هم جمع داوطلبانه. تولید خودمون هم این بود که ما به این درک نائل آمدیم که به این جهان آمدیم که ایفاگر باشیم. ایفاگری تولید در حقیقت پژوهش ما بود. دو تا محصول هم که سرمشقه بود به ایفاگری خودمون اضافه کردیم. نهایتاً از این امتزاج و آلیاژ ها و فراوری ها و اون که اینا رو توی میکسر ریختیم هم زدیم، رسیدیم به اصطلاح یک متد سه طبقه که ابتداش پیش نیاز و پیش آمد بود، وسطش مدار گستردش متنه و انسان آخر رو هم بشن خروجش هم پسا متنه. در حقیقت پیش آمد و دوران قبل از تقاضاست، متن دوران تقاضا و بارداری آبستنی کیفیه و پس آمدن دوران در حقیقت حمل اون باره و به سلامت زمین گذاشتنش و به اصطلاح پروژه رو به یک سرفصلی رسوندنه. پیش آمد قبل از تقاضا، یعنی وقتی که فرد یا جمعی در انفعالن، روابطشون با پیرامونشون مختل شده، طبیعتاً به پروژه نرسیدن. پروژه پیش نیازی حلیل بحران حال خودشون، وقتی که این پروژه رو پشت سر میذارن و از این پروسه عبور میکنن، میرسن به اینکه از حاشیه به متن میان، از حاشیه به متن میان دیگه میرسن به سرفصل تقاضا، اعلام موجودیتی کردن به خدا، میگن ما هم هستیم. خدا بزرگیابش بزرگیاب کیفیه، این کسی دیگه ما هم هستیم، طبیعتا آوردش رو خدا طلب میکنه. اگر هستیم با چه آورده ای؟ آورده یا تقاضای کیفی، اعلام در حقیقت ظرفیت برای تعریف پروژه و طی پروسه هست. اینجا دیگه انسان متقاضی میشه و پروژه رو که تعریف میکنه میپیونده به بارداران هستی و اصطلاح حمل کنندگان هستی. این که پیش آمد ما سنگ وار کردن با سه سطح بود، سنگ واکنی با خودمون، با هستی و نهایتاً با اون. وقتی این سنگ ها رو واکندیم به این رسیدیم، محصول پژوهش و کنکاش اون بود که جهان جهان مشارکتی است و هستی هستی گردشی است. هر موجودی آورده‌ای داره، پروژه بزرگ هستی از آن خداست. اما ضمن اون پروژه بزرگ، انسان‌ها هم میتونن پروژه‌های کوچک و متوسطی تعریف کنن و هستی ناشی از دینامیسم پروژه اصلی که پروژه اوست و پروژه‌های خرد و متوسط که پروژه‌های ابعاد و آحاد انسان هستند. با این ترقی ما هم میتوانیم به سرفصل تقاضا برسیم. اگر به سرفصل تقاضا برسیم، او هم با ما گونه دیگر برخورد خواهد کرد. حالا با این پیش نیازهایی که ما طی کردیم به هر کس که طی کنه، اگر از سطح پیش نیاز عبور کنه، هر فردی یا جمعی یا هسته‌ای یا توده‌ای میتواند به در حقیقت صلاحیت تبیین برسه. تبیین متناسب با سیری که طی کرده. ما هم از جلسه حدودا مثلا هفتم هشتم یا دهم به بعد رسیدیم به مدار تبیین، به نسبتی که وضع خودمون رو درک میکنیم، وضع هستی رو درک میکنیم، رابطه خودمون با او رو در حقیقت عمیق میکنیم، میرسیم به سرفصل تبیین. تبیین هم یعنی بیان کیفی، بیانی که یک پشتوانه ای داره، بیان ساده نیست، یعنی محصول انگاره نیست، محصول گمان زنی نیست. تبیین از گویش خیلی سنگین تره به اعتبار اینکه پشتوانه ای رو در پس خودش داره، لوجستیکی داره. اون لوجستیک ناشی از عبور از پیش نیاز و به اصطلاح پیش آمد است. ما هم به تبعیت این قاعده می توانیم در حد فهم خودمون و اندازه های خودمون به تبیین برسیم. تبیین ما که نشان دهنده بیان کیفی ما از شناختمون از پیرامون هست، این هستش که این هستی دو طرفه است. یعنی خدا نه کوچه یک سربنبست ساخته، نه کوچه دو سربنبست از نوع کوچه که جمهوری اسلامی در این 30 سال برای مردم ترتیب داده. در کوچه دو سربنبست دو سر زیانه. اگر تمکین کنی قدرت رو و تکلیف هایی که ساطع میشه از قدرت بپذیری، دیگه نه بنده او هستی، نه رابطه با او میتونی تعریف کنی، نه میتونی استقلال داشته باشی و پروژه مستقل پیش ببری. این یک سرش بنبست. سر دوم بنبست هم اینکه اگه کسی میخواد پروژه تعریف کنه، با این دیوار در حقیقت بتونی اینها مواجهه. پس هستی کوچه دو سر بنبستی که از حاکمیت های از نوع جمهوری اسلامی با غلظت ایدئولوژیک خاص خودشون ترتیب میدن نیست. کوچه یک زربان بستن نیست. در حقیقت چاهرایی هستش که خدا سامان داده، خدا در حقیقت سازماندهیش رو به عهده گرفته. این هستی هستی دو طرف است. یعنی انسان به نسبت درکش و به نسبت آورندگیش و به نسبت اینکه پروژه‌ای تعریف میکنه در موضع تقاضا قرار میگیره، او هم در موضع عرضه. حالا برای اینکه بشر متقاضی بشه و او هم عرضه کننده داشته های سرریزش بشه، یه فرمولاسیون هم وجود داره. بشر طبیعتاً میرسه به موضع احتیاج، اون هم در موضع اشتیاق هست، او در موضع احتیاج نیست، در موضع اشتیاق هست. یعنی بشر اگر حاجتی رو مطرح کنه، او هم شوق داره برای پاسخگویی به او شایبه. انسان هم در حقیقت در سرفصل نیاز هستش. حالا خروجی احتیاج پروژه است، خروجی اشتیاق هم داشته است. اینجا دیگه مهم هم انسان پوست انداخته عوض شده، یه اون انسان تکلیفیه که به هستی وارد شو و بخوای کارتتو در هستی بزنی و درگیری ایجاد نشه و استکاکی با کسی نداشته باشی و رو سنگلاخ عبور نکنی، دستت مثل دست روحانیون که به هیچ زدری برخور نکرده و مانند دستی دون حاله، اونطور نیست. اگر تو بخوای پروژه تعریف کنی، راه پرمنارتی رو طی کنی و به جرگه چرخندگان این هستی به پیوندی، او هم از صدق و مدار خدای خالق و خدای ساده و حد اقلی بیرون میاد، دیگه خدای پروردگار میشه، خدای استاد راهنما میشه، خدایی میشه که در طراحی مهندسی ها میتونه کمکم کنه، خدایی که خودش خالقه میتونه به ما ویژگی خلق اعطا بکنه، خدایی که استراتژی داره و طراحی های بلند مدت و دراز افق میکنه میتونه کمک کار استراتژیک ما بشه، میتونه همچنان که به موسی مرحله بندی استراتژی رو آموزش داد، به ما همین آموزش رو بده، همچنان که میتواند برای محمد کلاس خصوصی ترتیب بده و علاوه بر قرآن برخوردهای خصوصی با اون بکنه، سمت تاریخ و سیر تاریخ و منظومات تحول تاریخی و تغییر رو آموزش بده، این رابطه خصوصی رو با تک تک ما میتونه داشته باشه. محمد متقاضی وقت گذاری خصوصی خدا بود، خدا هم برای اون وقت گذاشت، ابراهیم هم به همین ترتیب، همه ما هم به همین ترتیب. و اگر ما بخواهیم پروژمون رو پروپیمان کنیم، میتواند در این پردازی ها به ما کمک کنه، میتواند زن راه اول راه الهامی به ما ببخشه، منبع الهام رو بشه و نهایتا میتونه ما رو شارژ کنه و دوپینگ غیر مسئولی دیگه. این خدای خدای همه کاره و همه جانبه است، خالق اول هست، خالق جدید هست، خدمت شما کمککار هست، رهنمونی های ویژه میتونه بکنه و تیمار داره، صاحبان پروژه هم هست که ما میتونیم در ردیف این صاحبان پروژه قرار بگیریم. پس انسان از اون سادگی اولیه در میاد، یعنی از حالت موجودی که اومده صرفا تو این جهان سیر کنه و از در بعدی جهان هم بره بیرون، میره اینطوری نیست. نه، انسان اعلام موجودیتی میکنه، منمی رو اعلام میکنه، هستنی رو اعلام میکنه و متناسب با این اعلام موجودیتش پروژه خودش هم وسط میذاره و برای پروژهش آورده ای میاره. به یه اعتبار خدا جلوه های دیگری داره و مرحله به مرحله در حقیقت خودش رو کاملتر، نه اینکه کامل نیست، خودش رو کاملتر به این نوع انسان که در موضع تقاضاست استدلال معرفی میکنه و میشناسه. در این هستی دو طرفه مواجهه دو طرفه هم وجود داره، یعنی مجموعه کسانی که این درک از هستی رو قبول دارن و در سمت تغییر جهان تکاپو کردن و تلاش کردن، یک از ابتدای کار تا انتهای که امیدی دارن و یک روی کردی، یعنی خواهد آمد شاعر در پس پیشانی همه تعریف کننده های پروژه در هستی دیده، هم خواهد آمد هم در خواهد آمد. در خواهد آمد به قول مولوی مهمتر از خواهد آمد است. در خواهد آمد یعنی اون نقوش چند بچن خدا وقته میده، یعنی راه نمایی میکنه، تو استراتژی کمک میکنه، تو مرحله بندی مددکار هست و الاخر. انسان های از این نوع که خدا مثالشون رو میزن، ابراهیم و یعقوب، که حالا ابراهیم و یعقوب در امروز ما هستن و صرفا ابراهیم و یعقوب تاریخی نیستن. ابراهیم یعنی یک فردی که سیر شناخت آزمون خطایی رو طی کرده، برخوردش با خدا خیلی ساده است، شناختش از خدای شناخت خیلی روان و ساده است. یعنی میگه خدا اگر که تشنم شه آبم بده، سقامه اگر گشنم شه غذا رسانمه و من به اون طمع میکنم. خیلی ساده به قول مستلا جامعه ما خیلی لوری شناخت خودشو از خدا مطرح میکنه و خدا هم جز این نیست که ابراهیم مطرح میکنه. یعقوب هم خیلی ساده با خدا مطرح میکنه، خیلی ساده به خدا میگه من آسیب دیدم، یا به قول فرهنگ ما میگه من گرفتارم. بعدم به خدا نمیگه کمکم کن، میگه تو ارحم الراحمینی، یعنی تو به اصطلاح سرریزدارترین سرریزدارانی. خدا انتظارش این است که بشر به همچین درکی برسه، به موضع روی کرد برسه. اگر بشر به موضع روی کرد برسه، خدا هم به موضع در حقیقت دعوت و اجابت به اصطلاح به این با این موضع از انسان در حقیقت پذیرایی خواهد کرد و پذیرای خود انسان خواهد بود. این که دعوت و اجابت قبلا بحث شد، فرایم خانید من رو به پروژه هاتون و پروسه هاتون فرا بخانید. خدا تأکید میکنه که با من اینطور برخورد کنید، روی کرد داشته باشید، وجهتون صورت در حقیقت محتواییتون رو به من باشه، فعقیم وجه اگل دین حنیفه. این تو همه چی هست، یعنی ایستادن و برپا شدن مقابل خدا هست، یعنی به اصطلاح برپایی، روی آوردن و در متن بودن و پاک فطرتی پیشه کردن. آیه 123 سوره نحل بود که تاکید میکنه بر اصطلاح روش و متد و آیین ابراهیم حقگرا. توی سوره هایی هم که قبلا در جلسات گذشته بحثشو کردیم، فعقم بچه کلت دین حنیفا، تاکید میکنه بر هر سه عنصر برپا باشیم، رو به سوی من بیاریم و نه از متن میورشیم و نه از فطرت. حنیف کسی که هم رو متن ایسته و هم روی فطرت. حالا این مواجهه هم به تعاقب اون هستی دو طرفه، مواجهی دو طرف است. به نسبتی که بشر پیش میاد در روی کردن او، او هم جدیتر، هم جانبیتر و مسئولانه‌تر و خود خواهد کرد. میرسیم به سرفصل خدای منبع انرژی در ادامه تبیینی که مجازیم در پیایند اون پیش نیاز ها انجام بدیم. در این خدای منبع انرژی رسیدیم به چند اصل اصیل. همچنان که میگن متن متین به اصطلاح متنی که جاذب ترینه و مگنتومغناطیسی هست که خواننده رو به خودش جذب میکنه، این اصول هم اصول کاملا اصیلی هستن، اصول چسبندهی هستن که قابلیت صرف نظر کردن ندارن. اصل اول عاملیت عشق و انرژیه، اصل دوم بقای این دو اصول و اصل سوم هم اصل تولیدی یگانه منبع انرژی. اصل اول رو سه جلسه پیش بحثشون باز کردیم، عاملیت عشق و انرژی، یعنی هر پدیده یه در حال حرکتی رو در این جهان ببینیم، هر پروژهی رو که انسان جنبنده تعریف میکنه نگاه کنیم، عاملی که این پدیده ها رو پدیدار میکنه، پیش میبره و به یک سرانجام میرسونه، همین دوتا عنصر عشق و انرژی هستن که عاملیت اصلی رو هستی عهده دارن و همین دوتا عنصر هستن که هم از قرآن در میاد، هم از پژوهش بشر در میاد، که عناصری هستن که غیر قابل انهدامن، غیر قابل حذفن، غیر قابل محون، در این جهان حضور حد اکثری دارن، ممکنه که افت کنن ولی افتشون به منزله از بین رفتنشون نیست، در جای دیگه ای ظهور و بروز جدی خواهند داشت، بقای کامل دارن و مشمول نمیشن. یگانه منبع انرژی هم توی تکنیک های فیلم برداری یه تکنیک هستش که تک منبع نور، نور بردازی جوری هستش که نور صرفا از یک تک منبع به سوژه یا به اون به اصطلاح لوکیشنه ساطع میشه. هستی هم همینطوره، یعنی اگر اون تو عاملیت ها رو بپذیریم و اون بقا رو هم بپذیریم، این هم جوف میشه و جمع میشه یگانه منبع انرژی. تو بحث انرژی که جلو آمدیم، بشر اهل کندوها و اهل پژوهش از موضوع در حقیقت کیفیت و چگونگی عمل انرژی رسید به ای، از یک ماشین ساده حرارتی که حرارت تبدیل به کار میکرد و کارم تبدیل به محصول میکرد، به این پیمون که این قاعده بسیار بسیار فراتر از حد یک ماشین حرارتی و ترمودینامیکی هست، این قاعده در کل هستی جاری و سالیس، قاعده کل هستی است. قاعده کل هستی این هستش که همونطور که در اون ماشین ترمودینامیکی به اصطلاح حرارت تبدیل به کار میشه و کارم ازش محصول بیرون میاد، در این هستی هم عشق جای اون حرارته و عشق تبدیل به انرژی میشه، انرژی هم تبدیل به تغییر میشه. یک قانون عام و همشمول بیرون بود که اون قانون عام و همشمول اون ماشینی برن که مورد پژوهش موردی و نقطه بود در بره میداره. اصل تجربی که بشر داره بود، حرارت منجر به محصوله، عشق هم منجر به تغییره. دو هفته گذشته بحثمون رو با یک چهار بیتی از وحشی وافقی تعریف کردیم، جمع کردیم و به اصطلاح به سرفصل و پایان رسوندیم. از اون چهار بیت وحشی وافقی که تبیینش از جهان بود، به اصطلاح سه تا رگه اصلی در میامد. وافقی با کلام آهنگین خودش به ما این حقایق رو منتقل کرده که میل به اصطلاح جان جهانه، محصول ازدواج و هماغوشی عشق و انرژیه، همراه با هر ذره رقاص کل جهان رو داینامیک میبینه، مشغول از ذراتی میبینه که یک رقص آگاهانه میکنن، وجده آگاهانه دارن و هدفدار جهان، و هر کدوم از ذرات متناسب با کشششون تا مقصدی خاص پیش میرن. حالا با این تبیین رسیدیم به اصطلاح خدای منبع انرژی، نظاره‌ای کردیم در حد فهم و درک خودمون به حجم کار او یک گزینه در حقیقت عام میده و مسلم آفریدیم آسمان ها و زمین را و آنچه میان آنهاست در شش هنگام و نرسید ما رو خواب زندگی و خستگی. یعنی اینجا خیلی خلاصه توضیح میده که ما کل عالم امکان رو در حقیقت مشمول آفرینش کردیم، تحققشون بخشیدیم، سیر از ایده به علمیت رو مشمولشون کردیم در شش مرحله. تو اون شش مرحله خودش میدونه که چقدر زمان برده، ولی قدر مسلم اون شش مرحله انرژی رو به پروژه تزریق کرده که در حقیقت اعجاب آوره و برای ما قابل تصور نیست. حالا توضیح میده در بند پایین ترش به رغم این آفرینش حد اکثری و تزریق این انرژی ما رو نه در حقیقت خستگی فرا گرفت و نه خواب زدگی. به تعبیری اگر همه جنبندگان مشمول کهولت آنتروپیک میشن، ولی خدا مشمول کهولت آنتروپیک نمیشه، نکسی هم بهش وارد نمیشه، نه خواب فرا میگیردش، توی آیه دیگه هم توضیح داده بود نه خواب سبک، نه چشش گرم میشه، نه چرت میزنه و نه خواب سنگین زمستانی خرگوش کنه و خستگی هم بهش راه پیدا نمیکنه. حالا این یکم به هم ریخته ترکیب، اگر بپذیریم که این هستی آغازه داره، اون لوزیه در حقیقت کج نارنجی که وسط لوح قرار گرفته، هستی آغازه داره، میانه‌ای داره و پایانه‌ای. برای آغازش حجم غیر قابل تصوری از انرژی مصرف اندیشیدن به این آفرینش شده، طرح برانداختنش، مهندسی کردنش قبل از آفرینش. خود آفرینش هم که خودش پروژه و پروسه جدی هستش، تجدید آفرینش، تجدیدیدن و نهایتا پایشش، اندیشیدن و طرح برانداختن و مهندسی کردن و آفریدن و تجدیدیدن و پاییدن. از اون طرف هم خب این یک وجه جهانه، یک وجه هستیه. موجودات که به این جهان وارد شدن، چه انسان چه دیگران، آموزشی میخواستن، هدایتی، کتابتی، نظارتی، محاسبه بر عمل کردی و نهایتا پایانه‌ای. پس اون سمت هم شامل میانه میشه و هم شامل پایانه. این سیر رو ما در دو هفته پیش طی کردیم. آغازه و میانه رو تو کتاب آخر که قرآن هست خدا اینطور گزارش میده در لوح 55 الرحمن و لوح 67 که سوره ملک بود. در گزارش اول از کهکشان میاد تا انسان تا عطر و دانه توی سوره الرحمن در آیات آغازینش توضیح میده کتاب رو آوردیم، کتاب اصلی نه کتاب آخر، کتاب آفرینش، آموزش، گردش پرحساب جهان، بوته، درخت، آسمان، ترازو، زمین، میوه، دانه، عطر و انسان. توی آیه 67، سوره 67 هم که سوره ملکه تصریح میکنه که قادر به پدید آوردن هر پدیده، آورنده حیات و مرگ، خالق هفت طبقه آسمان و آفرینشش بی خلل و در حقیقت بی نکسه، که همه این آفرینش از کهکشان تا انسان و تا عطر و دانه محصول انرژی و عشق بی پایانه، از حیات تا مرگ ماست و همین ترتیب. تو لوح 88 هم توضیحی که میده دعوت میکنه انسان رو به تدقیق در کیفیت، دعوت میکنه که حالت ما این گزارش رو در کل کتاب آخر به شما دادیم و در لوح 55 و لوح 67 جلوه هایش رو ازش باز کردیم و توضیح دادیم، حالا شما کاری که میکنید تدقیق کنید در کیفیت، کیفیت خلق، کیفیت برافراشتن آسمان، خلق رو خلق شطور مثال میزنه، برافراشتن به اصطلاح آسمان رو مد نظر قرار میده، نصف کوه ها و تسطیح زمین، ما رو به اصطلاح وامی داره، توضیح میده که بر کیفیت ها و چگونگی ها تحقیق و دقت بورزید. منشأ خلق چی بوده، پروسه خلق چی بوده و انرژی و توانی که مصرف خلق بوده رو درش در حقیقت تدقیق بکنید. کیف خلقت رو که به خلق برمیگرده، کیف رفعت رو که به برافراشتن کوه معطوف میشه، کیف نسبت رو که به نصب و در حقیقت قرار دادن وزر آسمان برافراشتن به آسمان برمیگرده، نصب به کوه معطوفه و تسطیح هم به گستراندن زمین. مهم هست که در این چهار آیه از لوح 88 انواع در حقیقت آفرینش ها رو مطرح میکنه، چه خلق شطور رو، چه آفرینشی که در ارتفاعه، چه آفرینشی که معطوف به نصب و جعله، چه آفرینشی که به گستراندن و فرشبند کردن معطوف میشه. خدا انتظار داره که ما هم انرژی مصرف کنیم و تطبیق کنیم در این کیفیت خلقهای متنوع و متعدد. اینجا هنوز در میانه یعنی بعد از خلق این اتفاقا صورت میگیره. خدا تعریضی هم در آیه 27 سوره لقمان، نشانه 7 سوره 70 سوره حج و 12 سوره یاسین دوشاروی ما قرار میده که تصریح میکنه امکان عرضه گزارش عمل کرده بی انتها وجود داشت، همه درختان قلب بشن و هفت دریا مرکب. این در توان ما بودی گزارشمون رو مبسوط کنیم و بستش بدیم. تأکید دیگه بر توانایی پایشش از نظام دانایی احاطه حد اجزایی بر همه پدیده ها و نهایتا نظام ثبت تحولات و شمارش فراگیر همه موجودات. یعنی تأکید میکنیم که فقط خلق نیست که انرژی بره، پایش هم بعد از خلق مشمول انرژی است و نهایتا به مجموعه پدیدارهای فعال در این میانه هستی سوگند یاد میکنه، به ستاره ها، به خورشید، به ماه که همشون به اصطلاح جلوه ای از انرژی و تراکم حرارت و نورافشانی هستن. از آسمان پایین‌تر میاد، در سطح موجودات غیر انسان به اسمان نبنده مرتحب قسم میخوره، در سطح گیاهان و نباتات به انجیر و زیتون که مقویان و به اصطلاح مقوی و مقضی بودنشون ناشی از مقویهای درونیشون و دینامیسم درونیشونه، سرآخرم به انسانهایی که شناورن و معتبرن و در مسیر تحقق پروژهشون سرسپانی میشناسن، به سبقت گیرندگان ضمن اینکه ماراتون آرامی رو میرن در سر پیچها از دیگران پیشی میگیرن و نهایتا فرمدبرات امرها و تدبیر کنندگان در امور. پایانه رو هم که ترسیم میکنه، پایانه این که انرژی از سر و روش میریزه، خورشید در هم میپیچه، اختران تیره میشن، کوه‌ها به رفتار در میان، ماده شتران بانهاده میشن، وحوش همه یک جا جمع میشن، دریاها جوش و خروش دارن و تابه استقلال دریا مشترده، جانها به هم میپیوندن، آسمان ترک میخوره، گورها زیر و زبر میشن، ماه قاچ میخوره، زمین لرزان و زمین انرژی رو مصرف میکنه برای ارائه گزارش نهایی. یعنی اول عالم مصرف بی پایان انرژی، وسط عالم هم به همین ترتیب، آخر عالم هم که باز در حقیقت آبشاری هست از انرژی متراکم. پس اونطور که مولوی میگه آغاز عالم بلبله هست، گویش ها و اعلام و موجودیت ها و اینکه همه پدیدار ها جای خاص خودشون رو پیدا کنن، پایان عالم هم که زلزله هست، تسطیح کامل زمینه، ما بین این دو هم بلبله هست. اینو ما میتونیم اضافه کنیم، این بلبله هم متوجه اوست و خلق جدیدش و ادامه هدایتش و هم متوجه انسان هست که در این گوشه از هستی با پروژه های خودش در هستی مشارکت میکنه و در این بلبله در به سطح خودش سهیمه. آخر سرم اینطور خدا جنبندی میکنه که بی حد و اندازه هستم و انرژی و عشق من بی حد و اندازه است و قدر و اندازه خدا را چنان که در خور اوست نشناختن، در حقیقت خداست که نیرومند عزیز است. حالا رو کنیم به انسانه، بیایید به بحث خودمون بحث رو قدری زمینی ترش کنیم. بیاییم ببینیم که انسانه چه موجودیه در کادر انرژی و عشق و خدا چه روی کردی به این انسان داری. به سنت جلسات گذشته سعی کردیم از همه کمک ترسی ها استفاده کنیم. یه بیت هست که میتونه اصطلاح سرباب بحث امروز ما باشه. رهرو منزل عشق موز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. زبان حال خود بشره و بشر تصریح میکنه که حالا این شاعر به نمایندگی از بشر تصریح میکنه تو هر دو تاشم تو مصرع اول عشقه، تو مصرع دوم هم این همه راه، این همه کلمه در حقیقت گویای مصرف انرژی، این همه راه آمده، این همه راه پشت سر گذاشته نشوندنده مصرف انرژی. پس در سطر اول عشق مجتمعه، در سطر دوم انرژی در حقیقت متراکم. و این ایده که ما بهش رسیدیم، گفتم روسیانی که ما بهش رسیدیم در هستی و در انسان عشق لوجستیک انرژیه. اگه عشقی نباشه انرژی چطوری به حرکت در بیاد؟ درسته انرژی خودش رو خودش رو باز میکنه، ولی بالاخره یه پمپاشی هم میخواد. پس شاعر هم تلقی ما رو داره. حالا شاعری که در دوردست زندگی میکرده با اون امکانات تکنولوژی که محدودتر نسبت به دوره که ما داریم زندگی میکنیم و با درک محدودتر از جهان، او هم به در حقیقت گزینه ما رسیده یا ما هم به گزینه او رسیدیم، نشان دهنده این هستش که هستی حقیقت واحدیه و نشانه های واحدی هم میتونیم ازش استخراج کنیم. او هم معتقد هستش که عشق مقدم بر انرژی و عشق لوجستیک انرژی. حالا این انسانه، این مهمه. قبل از اینکه اصلا به جهانم بیاد، حالا مثلا شما سیر نطفه رو تا به اصطلاح اعلام وجودیت و تولد در نظر بگیرید، این دینامیسم خودش رو داره حرکت میکنه و اونجا اعلام میکنه تا ما به اقلیم وجودم برسیم این همه راه آمده. یعنی به هر حال ما قبل هستی هم انرژی متراکمی رو ما مصرف کردیم. با این طریقه بیاییم به آرام آرام متن بحث. رو به انسان میگر بحثمون رو تغییر کنیم. این تاریخ بشر، حالا قبلن هم که سیر 8000 اینا رو تو ایران تهی کردیم، اینقدر دانش نداریم که بر سیر اصطلاح موازی با سیر ایران رو تاریخ مسلط باشیم، اما اینو میتونیم درک کنیم که تو ایران خودمون که بیرون از دیوارهای ملی خودمون تاریخ بشر چیزی نیست. اگر بخوایم خلاصش کنیم، سیر مصرف عشق و انرژی، یعنی کل این مسیر رو که انسان جلو اومده با مصرف همون عشق لوجستیکه و انرژی هم که امکان داینامیکه، این تاریخه رو رقم زده. اگر از این تاریخه این دوتا عنصر رو بیرون بکشید، چیزی در حقیقت برای تعریف باقی نمیمونه. از همون اول اگر سیر بشر رو از زمانی که بشر اول پا به زمین گذاشت را یاد بخواهیم تحقیق کنیم تا الان، یه مشاهده‌ای داشته. مشاهده شاید اول غیر فعال بوده، بعد به مشاهده فعالی میرسه، آرام آرام با اون هستی همفضا میشه. یک دورانی هم که دوران حیرته، یعنی هستی چی هست و من کجای هستی هستم و کی این هستی رو به وجود آورده و چطوری خلق شده، دوران حیرانی است. یعنی همینطور که جزء سیوم که آغاز قرآن هستش با حیرانی شروع میشه، یه خدا با همین روش اول بشر رو به حیرت با میداره، بعد مهمه متدی داره برای خودش. تو میسی متد رو بشر خلق کرده باشه، اون هم متدی داره، بشر رو حیران میکنه، در جزء سیوم بشر رو حیران میکنه، بعد به این ضربانگا میرسه، تلنگر میزنه. حالا از این حیرت بیا بیرون، به کیفه ها میرسه، فکر کن، تدقیق کن، چگونگی ها چگونگی ها چگونگی ها. بشر این سیر رو پیش میره خودش. مشاهده غیر فعال، مشاهده فعال، هم فضایی اولیه با جهان، خدمت شما حیرانی، بعد از حیرانی را میفته کنجکاوی و لمس و مشاهده در حقیقت بسیار فعال و آرام آرام میرسه به دوره ترتیب دادن و از خواهد بیرون زدن و دوره به اصطلاح شکار و دوری شبانی و و سیرها رو طی میکنه بیاد بیرون بالا و نهایتا میرسه توی قرون اخیر به مهار کردن و تسخیر زمین. بعد از تسخیر زمین هم سراغ کرات میره و این سیر که نگاه میکنید سیر کیفی تاریخ از همون اول که مشاهده میکنه و بعد حیران میشه و مشاهده فعال و لمس و استقال همش یا در حقیقت تمایل داره بروز میده، عشقی داره به شناسایی ها و نهایتا انرژی داره مصرف میکنه. حالا تاریخ بشر جدا از این که سیر مصرف عشق و انرژیه، آوردگاه دوتا به اصطلاح نیرو و دیدگاه هم هست. بشر از ابتدا مایل به تحول بوده، هنوزم به اصطلاح مایل به تحول هست، مایل یک جانشینی نیست، مایل هستش به عبور از وضع موجود و رسیدن به اون وضع مطلوب. این میل رو هم اینطور ترجمه میکنیم که وحشی بافی ترجمه کرد، میلی که یک عنصرش در حقیقت انرژی، یک عنصرش عشق، ازدواج عشق و انرژی. نیروها ضد تحول هم حاضر بودن، انسان مایل به تغییر، نیروها ضد تغییر هم حاضر بودن. انسان انرژی که پیش برنده با همون در حقیقت سبک و سیاق ماشین ترمودینامیک که حرارت رو میگیره تبدیل به کار میکنه محصولی رو میده، این هم عشق رو میگیره پشتوانه انرژی قرار میده و ازش دنبال تغییره. بشر رو هم به اصطلاح میتونیم با این کلوزا در تصویر ترسیم بکنیم. حالا کماکان رو به انسانی میزان احتیاج درجه یا در حقیقت دوز آتش و ضریب طلب این مقدار فلش قاطی شد. این ستا رو در نظر بگیریم که میزان احتیاج، درجه آتش و ضریب طلب اندازه و کیفیت فعالیت رو رقم میزنن. یعنی فرق به نسبتی که محتاج تره دوز تقاضاش بالاتر، به نسبتی که ملتهب اکشن هستش برای تحقق پروژهش و به نسبتی که طالب هست اندازه و کیفیت فعالیتش متفاوت تر میشه. حالا این اندازه و کیفیت فعالیت به نسبتی که احتیاج توشه، آتش توشه و ضریب طلب بهش ترجیح شده تو تجربه بشر قوی تره به اصطلاح با پمپاژ جدیتری پیش میره، دامنه‌دارتره، نقطه‌ای نیست، بسیطه، طول‌دارتره، پر استکاکتره، یعنی با موانع جدیتر در افتاده، پر پژواک‌تره و ماندگارتره و انگیزانه‌تره. مثلا پروژه ابراهیم رو ببینیم، یعنی یک احتیاج حد اکثری، آتش در حقیقت حد اکثری و ضریب طلب حد اکثری. حالا تو هم دوران جدید هم میایم، مثلا اینکه ده خدا 40 سال وقت میذاره سر 40 جلد لغتنامه، یا فردوسی تصریح میکنه مثلا 30 سال من 3 دهه وقت گذاشتم برای شاهنامه، یا مولوی میگه من 6 منزل رو طی کردم تا رسیدم به جلد 6 دفتر 6 مثنوی، آخرا میگه مثنوی تموم شد، آن چه که من انرژی داشتم برای مصرف در مصرفی در به اصطلاح تولید و شکلی و شکل و شمایل بخشیدن و شاکل بخشیده مصرفی سر آمد. ولی خب ظرفیتش در مثلا فرض کنیم که طراحی دیوان شمس هم ادامه داره. این که چه کسایی که حالا مثلا رمان خلق کردن، 3 دهه برای رمان گذاشتن، برای یک دیوان گذاشتن، برای لغتنامه گذاشتن، چه مثلا امام حسین ببینید توی دوره کوتاه میزان احتیاجش حتی اکثری بود به رقم زدن عاشورا، درجه آتشش، ضریب طلبش. از حرکت به رقم این که خیلی کوتاهه ولی پردامنه است، ما رو هم در بر میگیره، طول داره، از اون در حقیقت 13-14 سال پیش به امروز رسیده، نقطه چینش کماکان ادامه داره، استقاقش استقاق جدیه با موانع پیش رو، پر پژواک‌تره، ماندگارتر و انگیزانه تره. برسیم سر پروژه هایی که اصلا نه ایدئولوژی که نه سیاسی، برسیم مثلا به پروژه ورزشی. سال 46 یک اتفاقی افتاد، سال 46 باشگاه شاهی منحل شد. باشگاه شاهی باشگاه مردمی بود، بنیانگذارش هم آقای دکتر اکرانی بود. فراتر از باشگاه به یک در حقیقت مجموعه فرهنگی میاندیشید، به اخلاق بچه‌ها، به ازدواجشون، به کارشون، به درسشون بهای ویژه میداد. و این باشگاه به دلیل اینکه یک گرایش‌های ملی هم داشت، سال 46 منحل اعلامش کردن. یه اتفاقی اینجا افتاد، این اتفاق رو یک نفر رقم زد. خیلی شاهینی بودن، شاهینیان بسیار متأثرن. فرزند پسر اگه دارن، همه فرزندهای پسرشون اسمشون شاهینه. الان کسایی که شما میشناسید، شاید سمومایل بهزادی اسم پسرش شاهینه، آقای رضا وطن‌خواه اسم پسرش شاهینه. توی مجموعه شاهینی ها فقط یک نفر، خود دکتر اکرامی هم اسم پسرش شاهینه. تو مجموعه شاهینی ها یک نفر فقط از اون بزنگاه استفاده کرد، آقای پرویز دهداری بود. خوزستانی خیلی کیفی و اخلاقی بود. پرویز دهداری بود که شاهین رو منحل کردن. انحلال شاهین رو همه پذیرفتن غیر از پرویز دهداری. شاهین اون زمان چند تا تیم نونهال و نوجوان داشت، پرستو، رد، خدمت شما پولاد. پرویز دهداری آمد در دوران انحلال. خیلی جمهوری اسلامی اراده داره که همه احزاب منحل کنه. جمهوری اسلامی اراده داره که همه انجی‌ها رو منحل کنه. جمهوری اسلامی اراده داره که همه وبلاگ‌ها رو در حقیقت جمع کنه. جمهوری اسلامی اراده داره که همه فعالان رو ببره تو سکنج، ازشون اعتراف جنسی و اخلاقی و با پلیدترین شکل ممکن فرد رو مچاله کنه بیاره بیرون. ولی آیا هستی اجازه رو جمهوری اسلامی میده؟ هستی اجازه رو به خسروانی رئیس وقت سازمان تربیت بدنی که باشگاه شاهین رو منحل کرد اجازه داد که کل شاهین رو منحل کنه؟ اجازه داد. پرویز دهداری چه کار کرد؟ آمد از این بچه های پرستو، رعد و پولاد و کولاک کیفی ترین هاشون رو گزینش کرد. سی تاشون رو گرفت با حداقل امکانات. آمد یه تیمی درست که از سال 46 شده به اسم گارد. این گارد همون نوجوانای 16-17 ساله بود. این گارد رو آورد از اون دستجات پایین تهران آرام آرام شروع کرد، بعد براش اسپانسر پیدا کرد، اسپانسرش رو هواپیمایی ملی هما. اسم تیم هما رو آورد گذاشت تیم گارد. تیم هما اومد لیگ تقریبا شد. توی دیگه ترجیح شدم فوتبال آروم آروم داشت حرفه‌ای میشد. تنها تیمی که قرارداد سفید امضا میکرد همین تیم هما بودن. این تیم هما رو پرویز دهداری الان مثلا کسایی که شما بشناسین از اون تیم، مثلا آقای خلیلی که مدتی مثلا نایب رئیس فدراسیون فوتبال بود تا زمان صفایی فراهانی، خلیلی میگه آقای دهداری ما رو سال 51 میورد توی موسیقی. خیلی مهمه. بهترین ازدواج ها رو اون بچه ها کردن، سالمترین ها اونا بودن، دهه 60 اعدام هم دادن. حبیب خبیری از همون بچه ها بودی اعدام شد. حبیب خبیری از پاکترین در حقیقت فوتبالیست های تیم ملی به سال 64 اعدام شد. پس پروژه من این هم همینطور میزان احتیاج و درجه آتش و ذریب طلب پرویز دهداری با بقیه شاهینی های اون خیلی متفاوت بود. همه انحلال شاهینی رو پذیرفتن، ولی بالاخره یکی هم پیدا میشه انحلال پذیره. مگه هستی منحل میشه که شاهین منحل شد؟ نه. لذا رو به انسان اگر باشیم، یعنی رو به خودمون، خودمون رو که لزاق ببینیم، خودمون هم این تجربه رو کردیم. به نسبتی که برای پیش برد، حالا چون پروژه تحصیلمون بوده، ازدواجمون بوده، کارمون بوده، کار سیاسیمون بوده، کار تشکیلاتیمون بوده، نیازمندتر خودمون حس کردیم، عطشان بودیم و ذریب طلب جدیتری داشتیم، اون ماندگارتر شدیم و تبدیل به دستمایمون شدیم. حالا رو به انسان. حالا اصلا از حوزه تاریخ بیایم بیرون، برسیم به حوزه ما قبل تاریخ. ما قبل تاریخ و بازی با تاریخ علم و شناسایی هاست. یعنی بشره در حقیقت عنصر مقدمتا شناسا بوده، بعد عنصر تعبیر. عنصری بوده که کنجکاو بوده، گردش کرده، مشاهده کرده، لمس کرده، پژوهیده، سعی کرده به یک حقیقتی برسه، آزمون خطا کرده، آزمایشگاه درست کرده، چه تو طبیعت، چه آزمایشگاه مصمم یافت و خدمت شما محصولاتش رو تحلیل کرده، رسیده به یافته. پس بشر از کنجکاوی تا رسیدن به یافتن که به اصطلاح انرژی مصرف کرده و مشکل مصرف کرده. پس شناسایی هم که مقدمه بر تغییر و تحولات تاریخی اجتماعی هست، محصول کشش و علاقه انسان به خارج از خودشه با مصرف اجتماعی انرژی. یعنی اون چهار بیتی که وحشی ترسیم میکنه و ستا استخوان بزرگ ما از توش بیرون میاریم که میل محصول ازدواج عشق و انرژیه، همه جا صادقه. هم تو پرویز زهداری و فوتبال صادقه، هم توی به اصطلاح ماندلا صادقه، هم توی این تیم اسپانیا. تیم اسپانیا شش تاشون کاتالان، خیلی مهمه، شش تاشون پرچم کاتالان رو حمل میکردن، یعنی از 11 نفر شش تاشون کاتالان. کاتالان خیلی فرق داره با تیم رئال مادرید. تیم بارسلون خیلی فرق داره با تیم رئال مادرید. تیم رئال مادرید تیم بورژوازی سلطنت طلب طرفدار فرانکو بود در اسپانیا که محله اعیان بشمیده شامارتین رو دارن و سانتیاگو برنابو که خودش یه فرانکویست بود و یه سرمایه‌دار که اومد تیم رئال مادرید درست کرد. اما بعد از کودتای فرانکو بالاخره چپای اسپانیا اومدن با عشق و انرژی پزوتا جمع کردن، این استادیوم نیوکمپ رو ساختن. خیلی فرق داره استادیوم نیوکمپ با استادیوم سانتیاگو برنابو. استادیوم سانتیاگو برنابو رو یک نفر ساخت با سرمایه در حقیقت آلوده، ولی همه چپای اسپانیا، حالا اونجا مثلا به زمان همه مارکسیستا چپ، هر کسی که به اصطلاح تمایل ملی مقابل فرانکو داشت، مقابل سرکوب 37-74 داشت، اونا اومدن هر یک شنبه و شنبه تو استادیوم ما جمع می شدن، یه پیرانی تن می کردن، پیران ارغوانی و سرخ که همین پیران بارسلونه. حالا همین کسایی که پرچم کاتالان رو هوا کردن، همین ها اومدن جام جهانی رو بردن. پس این اصل بقایش و انرژی اینه. فرانکو سرکوب کرد، ولی بالاخره اینا در اومدن پریشب جشن گرفتن. خیلی مهم بود. یعنی ما فقط نباید اصل بقایش و انرژی رو تو حنیف نژاد و چه گوارا ببینیم، تو گنده ها بود، نه، تو اصلا پرویز زهداری هم میشه دید، توی همین پویل هم میشه دید. بریم پویل رو نگاه بکنیم، یه عنصر همین دابه‌ای میگه خدا دابر جنبنده، نگاه میکنی کل 90 دقیقه جنبنده است. یه دفاع آخری هست که میاد بولم، این پروازاش رو نگاه کنی، پروازاش پروازهایی هستش که اول عمودی بعد افقی میشه. این پرواز عمودی به افقی خیلی انرژی مصرف میکنه. این نگاه با 80 کیلو هیکل رو شما بکنی عمودی کنی، بیای بر فراز یه دفاعی که 25 سال از خود بالاتر سر بزنی، او سرم بره تو گل، گلم بیارده به فینال. تو فینال هم باز داشت همچین گلی میزد. لذا این دابلی که خدا میگه باید همه جا ببینیم. و این انسانه، هم تو حوزه ایدئولوژیک و هم تو حوزه تشکیلاتی و هم تو حوزه سیاسی، تو همه حوزه ها این انرژی و عشق رو مصرف میکنه و حالا چه نامدار باشه و چه بینام. حالا میرسیم رو به انسان. حالا ببینیم خدا مواجهش با این انسان چطوریه. ربط انسان رو ببینیم با منبع انرژی و بحث کهولت انسان. چهار تا آیه هستش که سوره یاسین، یاسین سوره خیلی کیفیه، سوره هم هستش که از سوره تکوینیه. یاسین هم مثل خود قرآن جامعه ما باش موجود برمون که مثلا ما که بچه بودیم تو اغلب خونه ها بود، یه حلقه ای بود، پارچه ای بود، اسمش حلقه یاسین. این سوره یاسین رو نوشته بودن هر که میخواست بره مسافرت از این حلقه یاسین باید رد میشد و فکر میکردن که حلقه یاسین به اصطلاح اگر که توی پروسه دی ام داینامیک به کارش نندازیم جوابتو میدن. این جواب نمیدن، ممکن بود فرد که از حلقه یاسین عبور کنه بره تصادفا بکنه کشته بشه. ولی یاسین خدا انتظار داره که با تبیینش ما برخورده کیفی بکنیم. بخشی از تبیین سوره یاسین به بحث ما می‌خوره و اگر بخواهیم هر آینه فروغ از دیدگانش را می‌گیریم و اگر بخواهیم هر آینه ایشان را در جای خود مسخ می‌کنیم و هر که را عمر دراز دهیم او را در خلقت دچار نقص و افت می‌کنیم. آیا نمی‌اندیشند؟ این آیا نمی‌اندیشند بحث در حقیقت ماست. می‌تونیم به استخدام بحث خودمون در بیاریم، این گزاره‌ای خدا مطرح می‌کنه. ولو نشاء میاره، یعنی میگه که منشأ ما این، یعنی یک ربط کلیده و کلیده انسان و انرژیش با من به انرژی. اگر بخواهیم هر آینه فروغ از دیدگانشان می‌گیریم، اگر بخواهیم هر آینه ایشان را در جای خود میخکوب می‌کنیم، انرژیشون را در حقیقت ازشون سلب می‌کنیم و هر که را عمر دراز دهیم او را در خلقت دچار کهولت و آنتروپیک می‌کنیم. آیا نمی‌اندیشند؟ یعنی یک، آیا نمی‌اندیشند که این انرژیشون و وجودشون با یک منبعی در حقیقت اتصال کیفی داره؟ آیا نمی‌اندیشند این انرژی که ما بهشون دادیم می‌توانیم ازشون پس بگیریم؟ آیا نمی‌اندیشند که این انرژی هر که را عمر دراز دهیم از جوانی که دوران در حقیقت اوج و نشاط و تینیجری و تلاطم و عشق و انرژتیکه، ما آرام آرام به نسبتی که در حقیقت جلوتر میاد انرژیش رو دچار در حقیقت نقص و افت میکنیم؟ این آیا نمی اندیشند به مفهوم و به منزله این هستش که آیا به مبدأ نمی اندیشند، به پیوند نمی اندیشند، به ربط انرژی محدود خودشون با انرژی بی پایان جهان فکر نمی کنند؟ این گزاره است. حالا بیایم آرام آرام نگاه او و انتظار او از انسان رو کل همین بحث عشق و انرژی خودمون پیش ببریم. سه تا در حقیقت فعل رو خدا تو کتاب آخر بهش تاکید کرده، تو همین بحث عشق و انرژی که متعقب میکنه. اینجا یه مقدار به هم ریخته، پی دی اف نشده بوده به هم ریخته. عمل شایسته، فعل خیر، سعی حد اکثر. عمل شایسته رو هر جای کتاب و باسمانین هست، عمل و سالمات همه جا آمده، لبریز کتاب. فعل خیر دو سه جا آمده، گوشه های کتاب آمده و فعل خیر از جمله تو هفتاد و هفته پنج، ولی و سعیه ها سعیه ها فقط یک جا آمده، تک مورد دو کتاب به مفهوم سعیه حد اکثری و سعیه لها سعیه ها به مفهوم این که مثلا میگن یکی نشسته تو کنار دریا در شکر بینید تو آب، ازش پرسیدن که بیره چی کار میکنی؟ میبرم شربت درست میگفتن اگه میشه بباره اگه بشه چه شربتی میشه. اینجا خدا همین لفظ رو داره، سعیه لها، چه سعی داره اصطلاح انسان میکنه. این عمل شایسته به نظر میرسه که انتظار حد اقلی خدا از انسان، هر کسی میتونه کار خیلی ولو کوچک انجام بده. فعل خیر حد وسطه، دو سه دفعه تاکید کرده و بیشتر برای پیشبرندگان پروژه هاست. و فعل خیر، پروژه تعریف کردین جدی باهاش برخورد کنین، فعلتون منجر به خروجی در حقیقت خیلی بشه برای خودتون و پیرامونتون و هستی. به اعتباری با ادبیات خودمون خیر پروژتون به هستی برسید، اما اون سعی حد اکثری یک مورد اومده. حالا که دارید سعی میکنید تمام قامت با تمام جان سعیتون رو در مربی داشتیم میگفتش که حالا اومدی تو زمین بالاخره جونتو بذار تو زمین برو. خودش همینطوری یعنی تو زمستون پیرنش خیس میشد، میگفت سعی کنید تمرین که میاد اومدید دو ساعت کار کنید پیرنه رو آخر سر بچرونی باید از توش اصطلاح عرق بشه که عرق هم جانمایی خودتونه. حالا خدا هم از کسانی که پروژه های ویژه تعریف میکنن انتظار اینو داره که پیرنه میچکنن ازش عرق بشه که مصرف عشق و انرژی. حالا این عمل شایسته هم تو سطح اندیشه است، طراحی، مهندسی، عمل، خلق و مهندسی مجدد، همون در حقیقت طبقه هایی که میشه برای عمل خدا در عالم امکان و هستی تحلیل کرد. یعنی انسان هم میتونه اینجاها در حقیقت مصرف کنه. این سه تا روش فکر کنیم، بحث رو پایان ببریم، یه زمینه باشه برای فکر کردن، یه گزاره کیفی خدا مطرح میکنه توی آیات 38 تا 41 نهج. چهار تا آیه است: هلا تزر و مازرت و وزر اخرا و ان لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا ثم یجزاه الجزاء الاوفا. هیچ بردارنده ای بار دیگری را برنمی‌دارد و این که برای انسان جز محصول سعی او نیست و دستاورد کوشش او به زودی ظاهر خواهد شد، سپس هرچه تمام‌تر او را جزا دهد. انشاءالله هفته دیگه این بحث خدای منبع انرژی رو جمع می‌کنیم، هفته دیگه بتونیم یه فکری بکنیم روی این چهار تا آیه. اگر دوستان وقت بذارن این چهار تا آیه رو سر جای خودش مرور کنن، یعنی ببینن قبل از 38 چی بوده، بعد از 41 چی هست. و انشاءالله بحث خدای منبع انرژی پیوند بزنیم به انتظاراتی خدا از انسان انرژی و عاشق داره و آخران هم بتونیم پیوند بزنیم خدای منبع انرژی رو با این انسانی که در اصطلاح چارچوب گزارش آخر خدا ازش هم شناختی داره و هم انتظاری. خیلی متشکرم از توجهتون.